بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 12 مهر ماه 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به محضر منور همه مؤمنین، همه خوبان، به ویژه شهدای اسلام و علمای اسلام، شهدای مقاومت، شهدای فلسطین و لبنان و به ویژه شهدای اخیر در رأسشون شهید سید حسن نصرالله، هدیه به همه این خوبان صلواتی هدیه بفرمایید. با یک تقریبا فاصله 4 ماهه فکر میکنم یا 3 ماه و خورده‌ای محضر عزیزان هستیم دوباره در این آستان مقدس و نورانی در جوار ملکوتی عالم ربانی جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه و علما و شهدای و مؤمنین وارسته‌ای که در این قبرستان مدفونن، امامزاده های جلیل القدری در این قبرستان مدفونن. در این شب جمعه محضر این خوبان هستیم، توفیقیست. البته این چند ماهی که خدمت عزیزان نبودیم اتفاقات خاص و مهمی رقم خورد و از آخرین جلساتی که اینجا محضر دوستان بودیم و سانحه شهادت شهید رئیسی رضوان الله علیه رو داشتیم تا مسائل انتخابات، بعد انتخابات، شهادت شهید هنیه و این اواخر هم شهادت شهید سید حسن نصرالله، اتفاقات مهمی رو رقم زد که مجموعه این اتفاقات باعث میشه که در یک شرایط و دوران جدیدی وارد بشیم. خب ما سابق اینجا تفسیر سوره مبارکه نجم رو خدمت دوستان داشتیم و بنا داشتیم مباحثی که در این سوره هست مقداری استفاده بکنیم، بحثای معرفتی و اعتقادی که هست. با توجه به شرایطی که الان پیش اومده تصمیم بر این شد که تغییراتی در بحث انشالله داشته باشیم و یک مبحث جدیدی رو چند جلسه ای بهش بپردازیم که ناظر به مسائل روزمون بلکه مسائل آیندمونه و مطالبی است که طرحش خیلی واجبه. حضور ما هم در این جلسه به خاطر طرح همین مباحث، با همه محبتی که عزیزان دارند و از سر لطف و حسن زن، واقعش اینه که بنده علاقه به حضور در هیچ جلسه ای ندارم، یعنی اصلا روحی هم این مدلیه که از سخنرانی عمومی فراریم و به بنده باشه خودم تک و تنها یه جا میشینم، یه رکوردرم کنارم میذارم، اگه قرار باشه بحثی باشه همونجا راحت. و به هر حال صرف حضور در محضر شیخ صدوق و این شهر ری که به هر حال از جهت تاریخی نقطه بسیار درخشانی است و حضور در محضر شما مؤمنین و خوبان این موضوعیت میاره. البته خب به هر حال وقتی که حضور عزیزان میاد وسط تبعاتی هم پیدا میکنه. اگر قراره که بحثی مستمر باشه توقع میره که عزیزان هم حضورشون حضور مستمر و فعالی باشه. بعضی ها حالا رو حساب محبت های و اینها میان یه دیدی بزنن و ما اون جلساتی که سابق بود میدیدیم 90% ترمن عزیزانی که من میدیدم در حد یه بار حضور در جلسه داشتن، میومدن یه دیدی بزنن، حالا یه دیداری تازه بکنن. نه ما دیدنی هستیم نه اینجا کنفرانس تبلیغاتی و محل دیداره. نه ما ولو 5 نفر بلکه کمتر عزیزی مشارکت داشته باشن ولی مستمر. حالا البته رفت آمد هم در تهران سخته و ساعت جلسات هم خب اون موقع شبها خیلی دیر وقت میشد برای خانم ها، حضور خیلی سخت بود. الان دیگه نه دیگه، الان دیگه انشالله تا حلوش ساعت 8 یا کمی بعدش جلسه تمام میشه و رفت آمد هم اونقدی توش اذیت نیست. پس ما انشالله این جلسات رو آغاز میکنیم از امشب با شرط حضور دو طرفه و منتی هم از جانب ما نیست که بگیم مثلا من منت میذارم که میام، نه، ولی به هر حال شرایطش هست که ما شبهای جمعه مشهد جلسه داشته باشیم و برای من خیلی سخته که پیشنهاد مشهد رو شبهای جمعه رد بکنم و جای دیگه ای بخوام باشم، مگر اینکه به هر حال بصرفه به قول معروف بی عرضه برام. انشاءالله عزیزان با حضورشون، عرض کردم از جنبه خودم نیست، از جهت اینکه این بحث یک قرار و قوامی پیدا بکنه با یک مشارکت جدی عزیزان، حضور گرمشون، انشاءالله یک بحث جدیدی رو آغاز میکنیم. البته شاید موضوع اشتوری باشه که هر کسی با این موضوع ارتباط برقرار نکنه، اینم از اول عرض میکنیم، ولی به هر حال بحث بسیار ضروری و مهم است. بحثی که انشالله بناست با هم دیگه آغاز بکنیم یک سوره دیگری از سوره های قرآن کریمه، سوره‌ای که به نام نبی اکرم، به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که سوره 47 قرآن کریم. خب محتوای این سوره محتوای خاص و عجیبی است و جای گفتگو و بحث و بررسی داره. حالا انشالله سعی میکنیم جز اون بحثای طولانیمون نشه که حالا روی یک آیه گاهی مثلا 7-8-10 جلسه میمونیم، انشالله توی 7-8-10 جلسه بتونیم کل سوره رو تمام بکنیم. مباحثی است که احساس میشه شرایط امروز جامعهمون مرتبط با این سوره است و توجه به این مفاهیم و این معارف خیلی میتونه کمک بکنه بفهمیم در چه شرایطی هستیم و بفهمیم چه باید بکنیم. مخاطب این بحث هم خودم هستم و بنده برای خودم انشالله این مطالب رو عرض خواهم کرد. این سوره ای که به نام مبارک پیامبر اکرمه از سوره های بسیار عالی قرآن کریمه و فضای این سوره فضای یک تقابله، یک دودستگی، یک دوگانگی بین جبهه حق و جبهه باطل، جبهه مؤمنین و جبهه کافرین، و این تقابل اونقدی جدی شده و پیش رفته که به حد درگیری رسیده و این درگیری هم انقدر پیش رفته که اساساً دیگه اینها با هم یه طوری درگیرن که انگار آخرش یکی میمونه، انگار درگیری های آخریست که بین اینها زد و خورد آخریه که داره رقم میخوره و مسئله خیلی جدی شده. این سوره رو انشالله آغاز میکنیم، آیاتش رو میایم جلو، ببینیم چی روزیمون میشه انشالله تو این جلسات به عنایت خدای سبحان. از برکات و فضایل این سوره اینه که همراه داشتن این سوره، یعنی کسی این سوره رو بنویسه، به گردنش آویزان بکنه، حالا توی چیزی بذاره، یعنی همونطور که محتوای سوره محتوای درگیری با جبهه باطل و شیاطین و کفاره، اثر وضعی هم داره. گفتن که باعث حفظ میشه، یعنی یه جورایی این سوره حرزه، همراه داشتنش بسیار کمک میکنه، قرائتش بسیار کمک میکنه، از خطرات حفظ میکنه. خوندن این سوره خصوصا در شبها دفع سحر میکنه، دفع شیاطین میکنه، دفع جن میکنه، دفع خطر و آسیب میکنه. انشاءالله امشب اگر توفیقی بود بعد جلسه بخوانیم این سوره رو با همین نیت که انشاءالله دفع خطر بشه از همه جبهه حق و همه مسلمین، خصوصا رهبر عزیز و فرزانه و بزرگوارمون که به هر حال شرایط کشور شرایط خاصی است و به هر حال دل مؤمنین استرابی داره در این ایام و نگرانی هایی هست. انشاءالله به فضل و کرم خدای متعال این نگرانی ها برطرف بشه و همینطور که طی این سالهای طولانی خدای متعال این رهبر عزیز رو در اون آستانه های خطر، وقتی که بمب جلوی ایشون گذاشتن روبروی قلب ایشون، یه آدم معمولی پاشد گفت من چهره ایشون رو نمی‌بینم، این رادیو رو برد سمت راست رهبر معظم انقلاب و باعث شد که این تیر مستقیم بعد از انفجار به قلب ایشون نخوره و به دست راستشون بخوره. خدای متعال طی این سالها این شکلی این مرد بزرگ رو حفظ کرد. انشاءالله از این به بعد هم تا اون روز آخری که بار این مسئولیت رو تحویل صاحب اصلیش بدن، از مجموعه این خطرات و آسیبها محفوظ باشند و در امان باشند. خب این سوره پس سوره ایست که قرائتش آثار این شکلی هم داره و در دفع شیاطین و آثار ماورایی هم بسیار اثر داره این سوره. خب آیه اول این سوره می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم. حالا ان شاء الله اونقدی که بشه مطالبی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل این آیات مطرح فرمودن هم به عرض عزیزان میرسه، نکات بسیار خوب و قابل استفاده است. اولا مرحوم علامه می‌فرمایند که این سوره در مقام توصیف کفار و مؤمنینه، میگه آقا کافرها کیان و چه ویژگی هایی دارن، اوصاف بدشون چیاست، کارهای زشتشون چیاست. بعد میگه مؤمنین کیان، چه ویژگی هایی دارن و اوصاف خوبشون چیاست و کارهای خوبشون چیاست. بعد می‌فرماید که این مؤمنین با این اوصاف خوبی که دارن، این برکات نصیبشون میشه در دنیا و آخرت، این نعمت‌ها رو بهشون میدم، این کرامت رو بهشون میدم. کفار هم بابت این اوصافی که دارن این عواقب نصیبشون میشه و دچار نقمت و هوان میشن، به تعبیر علامه طباطبایی خار میشن، کوچیک میشن، له میشن. بعد که اینها رو مقایسه کرد توی صفتها و کارهاشون در دنیا و آخرت، بعد حالا حرف از درگیری این دوتا با هم دیگه میزنه که خب امروز شرایط ما در دنیا همچین شرایطی است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب که چند وقت پیش در دیدار یکی از مسئولین لبنانی فهموندن امروز هم برای ما هم برای دشمنانمون شرایط مرگ و زندگیه، یعنی هر دو توی یک فشاری هستیم که انگار دست و پنجه هر گروهی روی گلوی اون یکیه و هر کی بیشتر بتونه این فشار رو تحمل بکنه میمونه و اون طرف مقابل میمیره. شرایط امروزمون اینه و قشنگ داریم درک میکنیم، یعنی هم اسرائیل در آستانه نابودیه. حالا وقتی چند وقت قبل این تعبیر رو به کار بردم، یکم با شرمندگی گفتم چند ماه پیش، حالا صوتش هم البته کامل انتشار عمومی پیدا نکرد، توی مرسه تعالی دوستان فقط صوتش رو گذاشتن، مباحثی که محرم داشتیم و ماه صفر. عرض کردم که شرایط این شکلی است، یعنی هم اونا در معرض نابودین، هم ما تعارف نداریم و شرایط ما هم یه جوریه که به هر حال خیلی رمق ازمون گرفته شده، خیلی راه اومدیم و خسته داریم میشیم. به تعبیر رهبر انقلاب نزدیکای قله ایم. نزدیکای قله معمولا دیگه آدم نفس کم میاره و ممکنه خسته بشه، جا بزنه. خیلی راه اومدیم. یا این تیکه آخرم ادامه میدیم میرسیم به قله، یا جا میزنیم مثل کسانی که با حضرت موسی بودن، به امالقه رسیدن، پشت در ارض مقدسه به تعبیر سوره مبارکه مائده. اینها یک گام فاصله داشتن تا پیروزی نهایی. حضرت موسی به اینها فرمود حتی نمیخواد درگیر بشید، شما همینقدر که وارد ارض مقدسه بشید، پاتون رو تو این سرزمین بذارید، پیروزید. هم حضرت موسی فرمود، هم اطرافیانش که تعداد اندکی بودن، اقلیتی بودن، فرمود همین که بیاید انکم غالبون. اینا گفتن ان فیها قوما جبارین، نه اینا جنایتکارن، به صغیر و کبیر رحم نمیکنن. اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، تو خدات، خدات، تو خدات، ربک، ربنا هم نه، درک اینا این بود، خدای موسی، موسی و خداش، تو با خدای خودت برو، ما هم همجا نشستیم، پیروز شدی صدا کن بیاییم. شرایط امروز ما این شکلیه. بعضی فکر میکنن که مثلا یه جماعتی ما داریم که اینا مثلا سپاه پاسداران یا فلان، اینا میرن میزنن کار تموم میشه. مثلا اول طوفان الاقصی بعضی تصور داشتن حزب الله لبنان همین که وارد نبرد با اسرائیل بشه کار اسرائیل تمامه. خب تعارف که نداریم، خاله بازی که نیست، زو که نمیخوام بازی کنه. حزب الله لبنان بعد یک سال وارد شد، تا اعلام جنگ مستقیم با اسرائیل کرد به یک هفته نرسیده همه فرمانده‌هاشو کشته، 5000 نفرش رو ترور غیر مستقیم کردن، آسیب‌های جدی وارد شد به حزب الله لبنان. بعضی وقتا هی ما میگیم آقا ما پیروزیم، ما قدرت فلان، اینا یکم توهمات برامون میداره، فکر می‌کنیم دیگه همجور نشستیم و هی وعده دادن نه شما قوم آخرینید و پرچم رو شما تحویل میدید و اینا، دیگه واقعا فکر می‌کنیم که مثلا ما باید بشینیم یه نفری هست میاد میره پرچم رو تحویل میده. بنی اسرائیل هم همچین توهمی داشتن، فهم کردن این که گفته شده که ما اون قوم برتر هستیم و به این ارض مقدسه میرسیم، چون اینا قطعا خدا براشون نوشته بود کتب الله لکم، اینها مطمئن بودن که به ارض مقدسه خواهند رسید، خیلی قطعی بود، ولی توهم برشون داشت، فکر کردن که همین نسله که میخواد برسه، مثلا این فکر کردن هر جور برن میرسن، هر جور بشه تمومه، کار بکنیم و نکنیم، زحمت بکشیم و نکشیم، صبر بکنیم و نکنیم، پیروزی. در حالی که حضرت موسی به اینا فرموده بود اصبروا، اگه صبر بکنید، و استعینوا بالله، اگه صبر و استعانت از خدا داشته باشید، ان الارض یورثها، ان الارض لله یورثها من یشا، زمین مال خداست، به هر کی بخواد میده. شرطش به این بود که صبر کنید، از خدا کمک بخواید. اون آستانه پیروزی، یک قدمی پیروزی نهایی جا زدن و گرفتار شدن به اینکه 40 سال تو بیابونها آواره بشن و تو همون بیابون حضرت موسی رو هم از دست دادن، رفت رو نسل بعدی، بعد 40 سال نسل بعدی توفیق پیدا کرد در معیت حضرت یوشع وارد این سرزمین مقدس بشن. از این نسل خدا برداشت. اینجوریه، یک قدم مونده بود، حتی کار به جنگ نمی کشید، ولی فقط باید نمی ترسیدند. نمی ترسیدن، ترسیدن. ان فیها قوما جبارین، این امالقه‌ای که پشت این دیوارن به صغیر و کبیر رحم نمی کنن. حضرت موسی فرمود آره، ولی اونا شما رو ببینن فرار میکنن. مال این ضعیف معیفا بود که زور میگفتن شما وارد بشید تمومه، حتی حاضر نشن تا پشت در بیان، نکرده. شرایط امروز ما خیلی شبیه شرایط اون روزگار حضرت موسی است. اگر بترسیم، جا بزنیم، خسته بشیم، کم بیاریم، احساس کنیم که نمیشه، نمیتونیم، محکوم به شکستیم و ممکنه خیلی چیزا گرفته بشه و حالا بره. حالا دیگه کی بخواد دوباره برگرد و بیاد؟ یکی از اساتید ما فیلمش تو اینترنت هست، بنده هم این فیلم رو دیدم، هم از یکی از دوستان دیگه‌مون که معروفه، اگه اسم بیارم همه شما میشناسید، از این عزیز هم شنیدم که ایشون باز به یک بیان دیگری همین خاطره رو نقل میکرد از مرحوم آیت الله العظمى بهجت، که این استاد عزیز یک صبحی خدمت آیت الله بهجت بودن تو دهه 80 ظاهرا، دیده بودن که خیلی مرحوم آیت الله العظمى بهجت دماغن، پکرن، خیلی سنگینن. به این استاد بزرگوار که اسمشون رو نمیارم، ایشون هم میشناسید همه، حالا یا شخص ایشون یا یک جماعتی که ایشون بین اینها بودن، فرموده بودن که ظهور باز هم عقب افتاد. خود این نقل این خاطره توسط این استاد عزیز در اینترنت موجوده، سایت آیت الله بهجت هم منتشر کرده این خاطره رو. شو فهموندن که آیت الله بهجت فهموندن که فهمیدید ظهور بازم عقب افتاد؟ اینجوریه، یعنی اسبابی فراهم میشه، شرایطی فراهم میشه. خدا خیلی ناز داره، خیلی ناز داره. یکم همچین شل جواب بدی و منمن بکنی و لف بدی و تاخچه بالا بذاری و اونجور با شور و شوق و هیجان و اشتیاق نیای، میگه آه اینجوری خوب باش، نمیخونه، نه برو نه میاد یکی داری دیگه. لذا ما آیاتی در قرآن داریم در مورد ارتداد، میفهمد که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. انقدر تاخچه بالا نذاریم، ناز نیاریم، بیمحلی کنیم، برگردیم یکی دیگر رو میارم. آیه دیگه فرموسو ملا یکونو امثالکو، کسایی میارم که شبیه شماها نباشن، که اون آیه اتفاقا در همین سوره است. کسایی رو میارم که شبیه شماها نباشن، یه جماعت دیگه میارم. افه نیاییم برای من، فیگور نیاییم، دماغتون باد نکنه، فکر نکنین خبری شد. اینجوریه داستان. خب اینا خیلی مهمه. فضای این سوره اینه، از این تقابل حکایت میکنه. خب خیلی این سوره آیات استثنایی و فوق‌العاده‌ای داره و معارف بسیار نابی در این سوره هستش که بعضیاش در هیچ سوره دیگه در قرآن نیامده. خب وارد محتوای این سوره بشیم. این سوره در مدینه هم نازل شده. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اصلا از همون اول برنده شروع میکنه خدای متعال. هر کی کافر بشه و بخواد راه خدا رو ببنده، خدا اعمال اینو گم و گور میکنه. اضل اعمالهم. خب یعنی چی؟ علامه میفرمایند که صدوا عن سبیل الله معناش اینه که از راه خدا برگرده، بی‌اعتنایی کنه، یا بخواد راه خدا رو ببنده، مانع بشه که کسی بیاد سمت خدا و پیغمبر و این معارف و این حقایق. که ایشون میفهمد این معنای دوم بیشتر به آیات میخوره، یعنی کسی که مانع بخواد بشه. بعد این کفار هم کفار مکه بودن و بعدها کسایی که حالا تابع اینها بودن، نمیذاشتن، سخت میگرفتن نسبت به اینکه کسی بخواد به پیغمبر رو بیاره. خیلی تو مضیقه و فشار گذاشته بودن. نه تنها پیغمبر تو فشار بود، فشار شدیدتر به این بود که نمیذاشتن کسی سمت پیغمبر بره. هزینه ها اوایل برای پیغمبر زیاد بود و اون افرادی که دورور پیغمبر بودن، هی به مرور این هزینه ها این فشار ها بیشتر شد، دیگه یه جوری شد که کسی جرئت نداشت اسمی از پیغمبر بیاره. اینجوری میشه گاهی شرایط این مدلیه، هزینه هاش زیاده. یه زمانی اسم خدا و پیغمبر اینا بورسه، از امام حسین گفتن بورسه، کلاس داره، خواهان داره. شما این سالها دیدید دیگه چی شد. سرود جمهوری اسلامی رو ورزشکار ما جرئت نمیکرد توی مجامع بین المللی بخونه، پرچم جمهوری اسلامی رو جرئت نمیکرد رو دوشش بندازه. بابا الله، اسم الله داره، الله هم دیگه هزینه داره. این که دیگه عکس رهبری نیست. یه زمانی آقای رضازاده عباس جدیدی عکس رهبری رو میورد بالا میداد، تازه دست کشتیگیر آمریکایی میگفت اینو بگیر دستت. دهه 70 یادتون دیده بودید فیلمشو؟ ندیدین؟ کیا دیدن فیلمشو؟ نه همه دهه 80 هستین یا حل کشتی نیستین. عباس جدیدی به نظرم اول شد کشتیگیر آمریکایی که خیلی معروف بود تو اون زمان. عکس به نظرم امام رو خودش گرفت، عکس آقا رو هم داد به این کشتیگیر آمریکایی، گفت اینو بگیر دستت. دو تایی با هم دیگه گرفتن بغل هم دیگه. کشتیگیر آمریکایی عکس رهبری رو گرفت. حسین رضازاده، حالا اینجا یادم کردیم از ایشون، من یه وقتی تو اون بحثه آنسویم گفتم ایشون نمیدونم روزی 17 تا چقدر تخمه مرغ میخوره، بعد دوستان گفتن که این تکذیب شده، البته من بعدش رو نگفتم، گفتم این زحمت میکشه که اینجور وزن نمیزنه. بعد که فهمیدیم دیگه با بدبختی شمارش رو پیدا کردیم و زنگ میزنیم جواب نمیداد و بعد پیامک و فلان و اینا، پیامکی ازش حلالیت طلبیدم. حالا نمیدونم آخر حلال کرد یا نکرد، حالا اینجا عمومی هم بگیم که هر کی شنیده اصلاحش بکنیم این حرف رو. آقای رضازاده یا ابوالفضل میگفت و بعد رهبری خیلی تجلیل کرد و بعد سری بعد هم یا ابوالفضل گفت هم عکس آقا رو بلند کرد. بله یه زمانی این شکلی بود. الان چی؟ یه شرایطی میشه آدم دیگه نماز هم نمیتونه بخونه، الله هم نمیتونه بگه. این یکی دو سال افراد چادری معمولی، نه چادری های آنچنانی، چادری های معمولی هم میترسیدن، هنوز بعضی هم میترسن چادر سر کنن. چه بسا روزگاری بشه که دیگه روسری سر کردن هم هزینه داشته باشه. آیت الله بهجت میفهمونن تو حرم امام رضا، خادم امام رضا بعد کشف حجاب با چوپر میزد تو سر خانوما، میگو از امام رضا حیا نمیکنی روسری سرت کردی؟ نمیدونی جرمه؟ روسری تو برد. از امام رضا حیا نمیکنی روسری سرت کردی؟ اینجوریه. پیغمبر به سلمان فرمود معروف منکر میشه، منکر معروف میشه و اصلا دیگه نمیشه معروف انجام داد. میگفت تو مترو آقای برگشت گفت خانم ها حجاب واجبه، همه با هم زدن زیر خنده. هم چند وقت پیش کسی نوشته بود. اصلا دیگه جوکه، حجاب واجبه جوکه، حجاب داشته باش که هیچی. اصلا خود همین جمله که حجاب واجبه جوکه. اینا شرایط آخرالزمانه. به ما وعده دادن، هازا ما وعدنا الله و رسوله. فهمیده یه چیزایی میشه، یه جورایی میشه بلغت القلوب الحناجر، قلبتون میاد تو دهنتون. بلغت القلوب الحناجر، حنجره، حناجر جمع حنجره است، قلوب میاد تو حنجره. چیزایی میبینید، امتحانایی میگیرم، بلاهایی سرتون میاد، مطمئن میشید باختید، مطمئن میشین کارتون تمومه، تا اونجا میبرمتون. تو این سوره آیات جلوتر این آیه معروفو داره که انتنصر الله ینصرکم. حالا من یکم پریدم آیات جلوتر، چون به این کلمه نصرت چند بار تو این آیات اشاره شده. یه جا میفرماید میتونستم کمکتون کنم ولی گذاشتم امتحان بگیرم. لو شاء الله لنتصر. اگه خدا میخواست نصرت میکرد، ولی من نصرت نکردم امتحانتون کنم. لو یشاء الله لنتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. میتونستم کمک کنم، کمک نکردم، گذاشتم امتحان بشید. بعد جلوترش فرمود البته کمک کنی کمک میکنم. انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. وعده رو داد، گفت تو کمک من باشی من کمکتم. ای آخشون پس تمومه. آره تمومه. خب یعنی الان من برم داد بزنم بگم جمعش کنید، خدام پشت من یه داد دیگه میزنه میگه جمعش کنید دیگه، فلان فلان شده ها. بعد من کلی کیف میکنم که ای خدا پشت ماست، دیدی داد زدم خدا اومد. بعد یهو داد میزنم ببینم رفیقام هم همه گوشن رفتن و اینا هم با قمه اومدن گفتن جمعت میکنیم فلان فلان شده. به هر چی نگم کنم خدا نمیومد، منم سلاخی کردم و من به مقام شهادت نائل شدم. پس چی بود خدا کمک میکنه؟ خدا کمک میکنه. اینج من گفتم اینجا گفتم کمک میکنم. من گفتم این مدلی، اصلا من خواستم با خونت کمک کنم. اصلا من به تو کمک کردم، تو این زندگی موندی از راه به در میشوی، کمکت کردم. گفتم بیا دیگه بسته، دارن میبرنت، بسته دیگه وقت شهادت. کمکت کردم دیگه، داشتی میباختی. انی مغلوب فانتصر. خدا من دارم میبازم، کمکم کن. آی رئیسی این ایام آخر این دعا رو زیاد میگفتن تو سجده، رب انی مغلوب فانتصر، خدا کمکش کرد به شهادت رسید. نبود تو انتخابات بعدی با ذلت و حقارت ببازه، سرفراز شد. و تازه معلوم فهمیدن که کی بود چی بود، تازه کم کم میفهمیم، بعدا میفهمیم که نه مثل که خوب بود. گفت انتنصر الله انصر کن، کمکتون میکنم. ولی یه جای دیگه تو قرآن فهمو کمک میکنم، ولی میدونی کی؟ زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله. انقدر تکونشون میدم تو امتحانات، مثلا الان تو میگم حالم یه جوری ها، یعنی اینا از اون آیاتی که آدم میترسه، یعنی همین الان مو به تنم راست میشه وقتی این آیاتو میخونه، اصلا از اون آیات ترسناک این آیه. و همون کمکتون میکنم، ولی زلزلو انقدر تو زلزله میندازمتون تا جایی که پیغمبری که به شما وعده پیروزی داده، نه خودتون، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، هم پیغمبر هم کسایی که کنارشن صداشون در میاد متا نصر الله. خدا اگه کمکه پس کی؟ پس دیگه کی؟ این که دیگه تموم شد که، پس دیگه کی؟ بعد تازه میگه وقتی اینا صداشون بلند میشه که پس دیگه کی، من چی جواب میدم بهشون؟ میگم الا ان نصر الله قریب. میگه ای صداتون بلند شد، خب تموم شد بول. میگه آه صدات میاد، میبینم پریشون شدی، نزدیکه، میاد نزدیکه. الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا نزدیکه، میاد میاد. نه حواسم هست، آره 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 گفتم، آره خدای من این نگفته بودی پیروز میشیم، چرا گفته بودم؟ خب الان خدا، خب یعنی چی؟ آره گفتم هیچی، من گفتم، من نگفتم که تو بگی گفتم، گفتم که یه کاری بکنی. کاری دارم میکنم، یه حواسم هست، چیکار دارم میکنم؟ دارم از تو امتحان میگیرم. بلکه لیبلو و بعضکم به بعض، من اونا رو که میزنم، اون که هیچی، استعذن رب بکر لیب اصلا نه علیه من یسوم هم العذاب الی یوم القیامه. یهودی هایی که من گفتم تا قیامت دست به دستشون میکنم تحقیر و ذلیل بشن، اون که هیچی. اون صهیونیست هایی که من دارم دست به دست میکنم، از این کشور به اون کشور، یکم اینا تو سرشون بزنن، یکم اونا تو سرشون بزنن، یکم حماس بزنن، یکم حزب الله بزنن، یکم آمریکایی‌ها بزنن، یکم هیتلر بزنه، همچنان میچرخونمشون، اون که هیچی. اونو که دارم میزنم. خب بزن دیگه، الان اون داره منو میزنه، بعد دو برابر بزن. نه میخوام یکم تو هم بزنم. نه تو چی کاری؟ خیلی سر و صدا میکردی تو خیابونا، راه افتاده بودین. عهد میبندم. چی بقیشی بود؟ روزی لازمت بشم. عهد میبندم حاج قاسمت بشم. عهد میبندم مثل بهجتو. مثل بهجت؟ تا دادم همین شهده معمولی ارمنی هایی که رفتن از مملکت دفاع کردن در همون حد فعلا من راضیم. عهد میبندم. نه خدای، ملودیش قشنگ بود میخوندیم. اصلا من نمیستم چی چی میگیم. ای اینا بود؟ این واقعا اینقدر جدی شد من عهد میبندم اینا رو همه نوشتی؟ گفت طرف از دنیا رفته بود، خوابش دیدن. گفتن بچه بگو، هر چی شوخی شوخی میگفتیم همه جدی جدی نوشته بودن. همچی شعر میخونیم عهد میبندم، نه همه نوشته بودن. خدا این عهد بس. اگه حواستون بود نه نویس بابا، مثل مامور جریمه میکنه. نه نویس بابا، چی مینویسی الکی؟ میخوام برم یه دقیقه توقف کردم ببینم داروخونه بازه یا نه. ای تا من وایسادم نوش، یه وایسی مینویسم. همچون سلام فرمانده بود تو مدرسه میخوندم، ما هم رفته بودیم وایسی نگاه کنیم، واسه ما هم نوشتن، اینم عهد بسته. همین تا خوندیم امتحانا شروع شد. پای کار این نظام خب دارم برات، تیم ملی تو میوازه میرزن تو قیام میرخصن. میمونی؟ اصلا نظام ولش کن، ایران تو لجمال کردن. جمهوری اسلامی هم ولش کن، به ایرانت دارن میخندن. پای ایرانت وای میسی؟ جمهوری اسلامی ولش کن. میگی هنوم ایرانی هم؟ میگی ایرانی؟ از اونا میارم بهت بگه چطوری ایرانی؟ بیارم؟ خدای ما اینا رو میگیم که تو ما رو پیروز کنی، نه اینکه هی بزنی تو گوشمو. میگم من از کسی باید نستو؟ این که نگاه یهودی هاست که از خدا پیغمبر تعریف کنن که خدا پیغمبر پیروزشون کنه. بندگی باید بکنی. اومده کاسبی کنه. دوبار بگم خدایا دوست دارم، دشمنم میزنی نابود کنی؟ میگه نه، میزنم تو سر تو ببینم راست میگی یا نه. اول تو گوش تو میزنم، انقدر میزنمت تا بگه خدایا غلط خوردم، غلط کردم، ببخشید. من هم یه چیزی گفتم دوست دارم. فکر نمیکنم دوست دارم معناش این باشه. آره اینجوریه. من مدل امتحانه که از ابراهیم گرفتم، کسی بگه دوست دارم منم بهش میگم تا آخرش میمونی دیگه. بعد من میگه رو تا آخرش میمونم، بعد چهار روز قبل انتخابات انصراف میدم. میمونم و نمیذارم شما رئیس شما. این مدلی امتحان میگیرم ازتون. الکی قمپوز در نکنی، نمیذارم و فلان و اینا. آره دیدی، خدا از ادعا بدش میاد. به تعبیر بعضی بزرگان خدا بابت ادعا امتحان میگیره. خیلی این جمله جمله عجیب تری و ترسناکیه. خدا از ادعا امتحان میگیره. تو تلویزیون نشون میده هر کی شهید میشه، بعد این شبکه پویا هست، مامانا نشون میده بچه‌هاشون میارن، میگه قصه نخورین حاج قاسم شهید شده، من این بچه‌مو حاج قاسم تربیت میکنم، دوباره چند سال بعد این بچه‌مو سید حسن نصر الله تربیت میکنم. سید حسن نصر الله از اول طوفان الاقصا تا موقع شهادتش آفتاب ندیده بود، تو زیر زمین زندگی میکرد. سال به سال آفتاب نمیدید. تو یه کشوری زندگی بکنی که یه تیکه کویر و بیابون نداره، همش درخته، جنگله، دریاست. تو عروس خاورمیانه زندگی کنی، قشنگترین جای دنیا زندگی کنی، پا تو رو ساحل که هیچی، رو خاکای زمین نتونی بذاری، تو زیر زمین زندگی کنی. تو که راست میگی، فکر کنی اصلا نصر الله مثلا میاد تو لبیک یا حسین، یعنی همه میگن بارک الله جون، ما کلی حال میکنیم ما سر حسن نصر الله شدیم. چه امتحانای خدا این روزای آخر ازش گرفت. این داستان پیجرها، فرمانده‌ها، غربت محض. اصلا این طوفان الاقصا تو شرایطی رقم خورد که اصلا حزب الله آمادگی درگیری با اسرائیل نداشت.
شاید هر کی دیگه بود میگفت که آقا مردم غزه با ما هماهنگ، مگه با من هماهنگ کردی که روبرو اسرائیل وایستادی دیگه؟ حالا خودت حساب کتاباشو کردی وایستادی به من، من شرایطشو ندارم تو دفاع کنم. من اینجا سوخت ندارم، برق ندارم، لبنان پر از برجه، چندین ساعت چندین ساعت برقاش میره، مردم 20 طبقه رو بعد از پله برن بیان، بنزین نداره، گازوئیل نداره، چند سال این شکلیه، هفت شب به بعد شهر ارواحه، انواع اقسام فشارهای اسرائیلی‌های خبیث، جنایتکار، حرامزاده، خدا لعنتشون کنه و نابودشون کنه. سالهاست پدر این مردم رو در آوردن، بعد یه های امتحان این شکلی هم خدا از اینا میگیره، اونور حماس قیام کرده. خب اسرائیل که فعلا با من کار نداره که، اسرائیل که همونجا مثل چی تو گل گیر کرده دیگه، به من چه که بخوام تو سر اسرائیل بزنم؟ اونا خودشون میدونن دیگه، اصلا با من هماهنگ نکردن، یک کلمه با نگفته بودن طوفان الاقصا میخواد بشه. مردونگی اینجا نشون میده، نه تو گفته بودی او هنو من بیت العنکبوت، اسرائیل از بیت عنکبوت سستر، راست میگفتی یا تو هم علکی گفتی؟ نه من راست میگفتم، تا آخرش میمونی دیگه، تا آخرش میمونم، میزنم و هستم، همه رفقاتو گرفتم و میمونی؟ پیجرا زدم 5000 تا رو ترکوندم، میمونی؟ میمونم. بچه ها دامادات همه رو میگیرم و میمونم. تماشا این شد، الان تو آسمون هست. صدق ما آهد الله علی، شوخی نداره این آیه، صدق ما آهد الله علی. بعضی ها عهدی که بستن راست گفتن، انقدر تکون میدم با تو بالا پایین ها ببینم راست میگی یا نه. راست باید بگی، صدق، خیلی صدق. گفتن آقا هر چی هست تو صدق، بزرگان میفهمن، میفهم اصلا سیر و سلوک صدقه، اصلا استاد و دستور و فلان اینا خیلیش برای گول زدن خودمونه، نمیگم غلطه بده نباید رفت، سر جاش درست، ولی بعضی با همینا سر خودشون کلا میذارن. ما دیگه الحمدلله استاد داریم، وارد سیر و سلوک شدیم، روزها این ذکر را روزی 8000 بار میگویم، یا فتا یا فتا یا فتا، صبحانه میگم 70 بار میگم، شبانه و فلان. تو کار همسایه گیر را نمیندازی، یا فتا یا فتا به من میگی، تو سرت بخور فتا، اونجا باید نشون بدی. تو اونجا کار اینه که را انداختی، یا فتا به زبونت هم که نیاد، من یا فتا ازت خریدم، چون فتا رو نشون دادی. این یا فتاه، این یا فتاه واقعیه، این صدق در یا فتاه. سر خوش کلا بشه این چیز روزی 10000 بار. بعد میگم که آجا چرا ما اثر نمیبینیم؟ یعنی دروغ بود اینا ما گفته بودن؟ من روزی 4000 بار یا فتا میگم. چرا خدا کمک نمیکنه ما رو؟ گو ان تنصر الله ینصر کن، تو کمک کردی؟ این کمک کرد تا آخر. این سید حسن نصرالله، چه اسم قشنگ و عجیب غریبی است، این اسم خوش داستانها داره، نصرالله، کمک کرد، جونش رو داد برای مردمی که حتی مردم کشور خودش نبودن، حتی هم اعتقاد خودش نبودن. سید حسن نصراللهی که با زمانبندی سخنرانیاش بازی میداد اسرائیلو، یه هفته سخنرانی نمیکرد، نمیمونن چی میخواد بگه. به اینجا رسید که 85 تن مواد منفجری ریختن رو سرش، صدا از هیچ کی هم هیچ جا در نیومد. اینا نصرته، تو این تنهایی ها موندن و گفتن، تنهات میذارم. بازم میگی فقط روزایی که موشک میزنی میگی جونم خامنه ای، روزایی که میخورین دیگه چیزی نمیگی، هر وقت میزنی روز فردا شیر میشی، روزایی که میخورین خفه خون میگیری، صدات هم بلنده، اینا چه غلطی میکنن؟ بعد تا میزنی آها این غلط ها میکردن، آفرین آفرین. چرا؟ چون روزی که میخورن تحقیرش میکنن دیگه. من الان تو دانشگاه چی میگم؟ هنیه رو زدن همه دارن مسخره میکنن، من چی بگم؟ امروز در این باری کردن، فردا من میرم یه چیزی میگم. مسئلت اینه که دانشگاه وقت باید نخنده، مسئلت این که از چی میخوان و چی کار باید بکنی و اینا نیست. نمیدونم تونستم گل بحث این سلسله جلساتی که داریم آغاز میکنیم و بگم یا نه، حالا خودم خیلی نمیفهم چی میگم. شما الحمدلله همه اهل فهم، همین که مثل بنده ای رو تحمل میکنید نشون میده که چقدر آدم های خوب و با حوصله و با تقوایی هستید. جان مطلب اینه، صحنه صحنه رویارویه، لاف در غریبی زدن و تو محله کوچه های خلوت لاتبازی در آوردن و اینا، بله خونمون زیر لاف شعار میدی مرگ بر اسرائیل. حال مخواهیم بگیم اینجا خیلی فرق با زیر لاف نداره، کنار شیخ صدوق نشستیم در امان و امنیت و اینا. اونجا اون مکبر سهل یه شادی میکنن که موشک ایران خورده قتل عامشون میکنن، یه شادی به این مردم نیومده، از تو چادر اومدن بیرون شادی کردن که موشک های ایران خورده به اسرائیل، تا صبح نرسته تعداد زیادشون رو کشته. به چه حقی شادی میکنن؟ تو زندان کف زدن که آقا موشک زده ایران، همه رو گرفتن از پشت، چشما رو بستن، دستا رو بستن، به چه حقی شادی کردی؟ اونجور هزینه میدی یا نه؟ بنزین گرون میشه، رابطه هم با ولایت فقیه که چه عرض کنم، از صدر اسلام و بلکه قبلترش نسبت به همه چی شک میکنی. قیمت طلا رو که نگاه میکنه میگه از کجا مطمئن بودم من که قرآن همونی بود که پیغمبر از خدا دریافت کرده بود؟ نکنه اینا رو بافته تا اونجا شک کرد بر اساس قیمت طلا. بنزین گرون میشه در ولایت فقیه، اینا که اصلا از اول شک داشتیم ما نسبت به نسبت عاشورا. الان من خوب که فکر میکنم اصلا نسبت حضرت نوح هم من نقد دارم. یکم تو تلاتون که میفتیم هر شعر رو بری میاد دیگه، میر تا تش هر چی بوده دیگه، تو همه چی شک میکنی، به چیزی بند نبوده. یه مش شعره، یه مش شعاره، یه مش حرف مفته، یه مش ادعاست، خریدار داره، طرفدار داره. از امام حسین گفتن طرفدار داره، مدعی برای امام حسین فالوور داره. قشنگ بخون، صدات قشنگ باشه، سبکای قشنگ هم بخون، مردم گوش میدن، خوششون میاد، پولای چقدر هم میدن، جلسات دعوتت میکنن، بنر میزنن، اما دستگاه تشکیلات هواپیما برات میگیرن، هتل میگیرن، با عزت و احترام، خودت خانوادت بیا برگرد. حسین حسین گفتن که پولو داره. اون چی بود که چی بود؟ این گفتن این زبان مثل دیگه از تو دیگه ما تو ذهنمون حک شد. گفت بابای بچهش میگفت هر جا یا حسین میگفتن برو شام میده، هر جا یا علی میگفتن نرو هل میده. یا علی موقع یا علی ها نیست. این داستان ان تنصر الله ینصر کن، ولی کی ینصر کن؟ اون وقتی که دادت بلند میشه متا نصر الله. تازه بعدش چی میگم؟ الا ان نصر الله قریب. توی شرایطی قرار میدم که زن و حتی استی اثر رسول و زن و انهم قد کذ بود. اصلا این آیات ترسناکه. من نمیدونم خدا با چه دل و جرأت این آیات رو تو قرآن گفته. اصلا مسلمون نمیمونه وقتی خدا اینجوری داره حرف میزنه. میدونی که من از شما ها دفاع میکنم، شما بالاخره مؤمن هستین، آدم های خوبی هستین، ولی من قبلا هم هر کی گفت خدا و اینا پدرشو در آوردم. در جریان هستی؟ آیه نازل، من اصلا مرده اون لحظاتی هم که این آیات نازل شده، مثلا مردم اومدن مسجد آیه نازل شد، آیه نازل شد، چی؟ حتی استی اثر رسول و زن و انهم قد کذبوا. یه کاری کردم همه انبیا مایوس شدن و فکر کردن که اصلا همه چی خالی بندیه. یعنی اصلا من دوست دارم تصویر داشته باشیم در تاریخ از چهره اینا که این آیاتو شنیدن. چی میگی؟ دندوناشون ریخته قطقن، یعنی اونایی که این صحنه این آیاتو شنیدن در اون لحظه. استای اثر رسول به یأس رسیدن انبیا، ظنوا انهم قد کذبوا. دیگه کم کم اصلا همه دیگه سر صداشون بلند شد که آقا همه اینا خالی بندی بود، دروغ بود. تا یه جاهایی میبرم اینجوری بشه. اصلا ما آمادگیشو نداریم. ما همین بعد شهادت سید حسن نصر الله تعداد زیادی از رفقای درجه یک ما، حالا رفقای درجه دو درجه سه اینا هیچی، رفقای درجه یک ما گرخیده بودن بندگان خدا، تماس، زنگ، پیام، حاجی چی میشه؟ یعنی تهش چی میشه؟ خبری از جایی نداری؟ کسی چیزی نگفته؟ چرا خدا گفته؟ گفته پدرتونه در میارم ولی تهش پیروزی با شماست. نه اینا نه، از اینا که خودم بلدم، از این تجربیات نزدیک به مرگ اینا چیزی نداره. چرا یه دونه مرد خان دکتر بوده تا مطب میرفته برمیگشت، اگه استفادت میشه بدم، چیز دیگه نداره. چی میخوای؟ کجایی؟ یکی بیاد دلمونو قرص کنه بگه تهش هیچی نمیشه. نه قرص مرس نداریم. یه کاری میکنم از همه دل بکنی، مطمئن بشی هیچکی به دردت نمیخوره. دلمون قرصه به آغاز. نگو اینا حرفای خطرناکه. خدا امتحانای سخت سخت میگیره. دلت به هیچکی بند نباشه. یهو خبر تو احد پیچید که پیغمبر شهید شده. اصلا خیلی خیلی سخت این امتحانات. چجور این امتحانات تو اون لحظه آدم چیکار میخواد بکنه؟ من دیگه با چه انرژی من بجنگم؟ تموم شد دیگه، همه گوشن رفتن، تموم شد بابا، اسلام تموم شد، باخریم بابا، جمعش کن، چی میزنی؟ کجا بودی؟ جمع کن بابا، باختیم بابا، نابود شدیم بابا، ظهور مهور اینا دولت نمیدونم نزدیک قله ایم و فلان و در بیت المقدس، هر کی گفته در بیت المقدس نماز میخونیم کشتنش، قاسم سلیمانی سید حسن نصر الله همه رو کشته. میبره تا اون لب قشنگ مطمئن میشه کار تمامه. اون لحظه آخری که دارن تیغو انداختن میخوان بکنن، میگیم بازم میمونی؟ اگه گفتی آره یه همینی تیغه کار نمیکنه، اصلا یه صحنه عوض میشه، یه او اصلا کلا یه چیز دیگه میشه. داستان داستان عجیب غریبیه. مدل کار خداستا. موسی برداشته با چه بدبختی یه تعداد آدم، با چه بدبختی اینا مؤمن شدن، با چه بدبختی دونه دونه برداشته اینا رو، با اون اشراف اطلاعاتی امنیتی فرعون که ساحرای خودش رو برداشت، دست و پاش رو برید که اینا گفتن ما مؤمن شدیم. ساحرای خودش کسی من جرأت داشت ادعا بکنه من مؤمنم مسلمونم؟ با چه بدبختی موسی دونه به دونه اینا رو جمع کرده، مؤمن کرده، قدم به قدم اینا رو آورده، بعد تشکیلات را انداخته، اینا رو سرخط کرده، شبکه اطلاعاتی را انداخته، قرار مدار بین اینا گذاشته، بولتن داده، اطلاعیه داده، فراخوان داده، قرار گذاشتن، قرار شده شبونه حرکت کنن، بزنن، برن، رفتن لب دریا رسیدن، بگشتن ای بابا آقا فرعون تشریف آوردن با همه رفقا، بفرمایی به قول قومی ها بفرماییدون، بفرمایید بابا بابا، دور هم جمع لب ساحل بالاخره دو هم میشیم یه چیزی با هم دیگه به سلامتی هم دیگه میزنیم. اینا یهو برگشتن گفتن که یعنی تو ما برداشتی آوردی اینجا ما داشتیم زندگی میکنیم، لب آب دبیل فرعون بدی به افلاک بدی، ما رو نابودمون کردی، رسیدیم به آب بابا، روبرو دریا، میفهمی دریا؟ دریا میدونی چیه؟ حضرت موسی عصا داره، حالا صحنه رو تصور کنی اصلا خندش میگیره. حضرت موسی به اینا بگه قصه نکنه من عصام هست، چیکار میگه اینا؟ دیگه من شأن حضرت موسی رو حفظ میکنم، جسارت نمیکنم محضر بزرگوار. برای خودمون توی این موقعیت ها ببینیم چی کار میکنیم. مثلا کسی همچه حرفی با ما بزنه تو اون موقعیت، فرعونه دویده این همه راه اومده، معمولی دستگیر میشد میبردنت، باید گوشکوبیده درست میکن، خودش پاشه این همه راه اومده فلان فلان شد نصفشه، من از خواب اندخته تا اینجا اومدم دنبالتون با این همه آدم، دست من فرار میکنی انت لب آب تا اینجا باید بیام برگرد بدم باید ببینم نال میخوام برگردم. حضرت موسی میگه قصه نخورین بایست برکنی، خدا میخواست کمک بکنی که تا اینجا کمک گرد دیگه، جلو دریای پشت فرعون دیگه میخواد چیکار کنه دیگه، اینجا این همه آدم کشید چی هم نشد فرعون، ما فهم گیم بچه هایی که میکشه یه چیزی دیگه گندمونده شد و چاق و چله هم شد، تازه رفته عمل جراحی زیبایی هم کرده، پوستش هم کشیده، خوشگلتر هم شده، هی میگفتی تمومه تمومه، ببین چند هزار تا بچه کش دیگه تمومه، چی تمومه، ما تمومیم بابا، تموم منم، ببین رو به رو دریا شب تاریک، قایق از کجا میخواد جور کنه، قایق بیه چند نفر سوار شیم چجور پارو بزنیم. تا اونجا میاره بعد تو اون لحظه سوال آخری که میپرسه میگه گفته بودی خدا، قالو ربنا الله، میمونی ثم استقامو یا نه دیگه بیری دیگه، فرعون اومد. اون لحظه لحظه حیاتیه، اون لحظه لحظه جهشه، اون لحظه لحظه تاریخی و تمدن سازه، اون لحظه لحظه بنده از اون لحظه تعبیر میکنم به آن مانایی، آن مانایی، آن یعنی وقت لحظه، مانایی یعنی جاودانگی، میبره تا اون لب تیغ دیگه مطمئن میشی کار تمومه، اون لحظه لحظه جاودانگیه، اون آن ماناییه، لحظه‌ای که فکر میکنی لحظه نابودیه لحظه ماناییه، لحظه جاودانگیه، اون لحظه که فکر میکنی کار تمومه اون لحظه لحظه پیروزیه، مطمئن میشی تمومه، استی اثر رسول دیگه خالیه، خالی دیگه، خشاب تیر نداره دیگه، هیچ کاری ازت بر نمیاد، همه اونایی که میتونستن یه کاری بکنن رفتن، به همه اونایی که دلت گرم بود، روزای اول طوفان الاقصا صدا کلوف حزب الله بره بزنه جمعشون کنه دیگه، حزب الله بزنه سپاه پاسداران پاشش میاد جمعشون میکنه، دیدیم اون بر حزب الله رو زدن، این برم تو مملکت خودمون اسماعیل هنیه رو زدن، حزب الله من قرار نبود جمع کنه بعدش سپاه جمع کنن، یکی باید سپاه هم که جمع کنه، پس حزب الله رو کی جمع کنه، پس من رو کی جمع کنه، پس تهش چی میشه، همش با خداست دیگه، مثل که خیلی باور نداری، مثل که دلت به موشکات خوش بوداره، موشک پرستی یا خدا پرستی، تو مثل که خدا سید حسن نصرالله بود دلت به این گرم که سید حسن نصرالله یه کاری میکنه یه چیزی میگه، خب بگیرم مطمئنشی آی رئیسی اینا، دلت با آی رئیسی اینا خیلی، امیر عبداللهیان اینا بگیرم ببرم بدیارم ببرم این محله محله حالیت میشه، یا بازم ببرم مثل که هنوز بازم به کسای دیگه امید داری، میخوای ببرم، خیلی اصلا واهمه میندازه این حرفا تو دلمون یا نه، ها خب خوبه، بعدش چی، بعد با اون واهمه دیگه نابود میشیم یا بعدش امید میجوشه، چون فهمون وقتی به اینا میگن ان الناس قد جمعوا لكم زادهم ایمانا و تسلیما، وقتی میگن همه رو به روتونن، اینا میگن که هازا ما وعدنا الله و رسوله، بله به ما گفته بودن، میدونست مگه در این شک داشتی، مگه توقع چیز دیگه داشتی، من فهم که یه چیز دیگه میشه، ولی همین میشد، ایمان و تسلیمش بیشتر میشه، حس و حالی که امام داشت بعد هر شهادتی که، بابا این سال 60 خیلی سال عجیب غریبیه، مثلا این برهه حالا مثلا از اول سالش که شروع میشه اوج میگیره فتنه بنی صدر، خرداد 60 عزل بنی صدر، شهادت چمران که تو یه روز بوده، بعد رئیس جمهور رو الان ورداشتن، مملکت رئیس جمهور نداره، 6 روز بعد رهبر معظم انقلاب رو 6 تیر ترور کردن، 7 تیر کلن هرچی که مسئولین رده اول بوده به شهادت رسیده، رئیس جمهور انتخاب کردیم، 8 شهریور رئیس جمهور رو دولت هم به شهادت رسوندن. یعنی تقریبا دیگه خیال جمع که دیگه کار تمومه، دیگه هم مطمئن که تموم شد دیگه انقلاب دیگه. وسط خیابون هم با تیغ موکتباری ریشوها رو میگیرن، سر میبرن، میزنن، کاری که منافقی میکنن، عکس امام تو مغازه میدیدن میکشتن. اونورم که صدام داره همجور میاد جلو، یه تقریبا تمومه دیگه. یهو یه رئیس جمهور میاد تاریخی با یه دن تا مرز شهادت رفته، یه دولت میاد اوضا برمیگرده. بعد حالا توی رحلت امام اونجا با ظهور همه نگران، تا اون بیخ میره دیگه، همه افسرده، دماغ پریشون، یهو ورق برمیگره خدا، یهو میبینیم خدا کیو برای چه روزی کنار گذاشته، همه اینا رو برد که این سید علی خامنه ای رهبر بشه. ما ترسیدیم که همه رفتن سید علی خامنه ای متحری، بهشتی، مفتح، با هنر. خدا اون روز که ما میگفتیم میگفت باشه بابا، وایسا بابا، یکی دارم براتون، اصلا معرکه تاریخ آرزوش بود همچه رهبری داشته باشه، با همین دست مجروح، با همین بدن رنجور، با همین مظلومیتی که از پس دولتی که خودش انتخاب کرده بر نمیاد، اونا به زور میگن. تو همین بیت امام تو اقلیت و تنهاییه مسخرش میکنن، تو همین اطرافیان خودش، تو همین حزب جمهوری رفقایی که براش موندن حرفش خیلی خواهان نداره، تو حزب جمهوری حرفش خواهان نداشت، مثلا تو مجلس خبرگان پاشو گفت من رهبر نکنم، کی حرف منو گوش میداد بین شماها؟ همینو نگه میدارم، یه کاری میکنم سخنرانی کنه، اوضاع دنیا به هم بریزه، از قبل این یه سید حسن نصرالله در میارم، یه قاسم سلیمانی در میارم، پاکستانو میرزم به هم، هندوستانو میرزم به هم، یمن براتون درست میکنم، الحوثی میارم وسط، از زیر عبای همینی که اصلا حساب کتابشو نداری، به چشمتون نمیاد، به من بسپر بابا، تو کاری که بهت گفتم رو بکن. هی نشسته میگه نه آخه اگه این کار بکنم آخه ببین بعد اونجوری، دارم بهت میگم بیا تو دریا، فکر چیشو داری میکنی؟ آقا ما باید بریم به سمت ارض موعود، موسی میگه بزن به دریا کارت نباشه، اون لحظه لحظه انتخابه، برگشتن گفتن که موسی میگه بزنیم به دریا، بازم یه شهامت و مردونگی نشون دادن با همه این هچل هفتی که بنی اسرائیل دارن، اون لحظه گفتن میزنیم جلو، زدن به خط، یهو دیدن دریا وا شد، غرق نشدیم پس، خب حالا الحمدلله نمردیم، ولی خب بریم دریا رد چیم، اینا میان اون ور، هیچ اینجا باز مملکت خودمون، مملکت غریب چیکار کنیم؟ حالا بریم فعلا اون ور دریا داستان داریم دیگه، تازه الان شب هم از صبح هم میشه، فرعون اینا خسته، اینا با اسب و اینا اومدن، ما هم پیاده، هیچی، و فردا صبح داستانه، حالا بریم ببینیم چی میشه. یکی اومدن جلو و آخرین نفر تو دریا در اومد و فرعون همچین سلانه سلانه با آرامش داره میاد، یه آبا برگشت تمام، یه لحظه بشین واقعا فرعون تمام. این دوستمون در صدق در قیامت میگفت یه کاخی بهم نشون دادن، کاخ سبزی بود، گفتن میشناسی اینجا رو؟ گفتم نه. دیدم خیلی مجلله، خیلی باشکوهه، خیلی زیباست. گفتم نه من اینجا رو نمیشناسم، تا حالا ندیدم. گفتن این کاخ یزیده، کاخ سبز معاویه است که به یزید رسید، یه جوری جمعش کردیم، اصلا آیندگان نمیدونن همچین کاخی بوده، اصلا کسی خبر نداره. بعد گفت به من گفتن که کاخ سفیدم عاقبتش همینه، یه جوری جمعش میکنن که کسی نفهم کاخ سفیدی بود، مثل کاخ سبز یزید. کی باورش میشه این حرفا رو؟ الان ببین اینا رفت تو مترو بگین مثلا. قشنگ یه تست الکل همونجا رایگان ازتون میگیرن و بعد شماره ساقی که خیلی حروم خوره نامن چی داده بهت؟ بهم بده شماره شو بشتم باید صحبت کنم بگم مرد باش لامستم. بعد دیگه از پارک و موتوری و اینا هم سعی کن نگیری، بعد بشین یکم مطالعه کنم در کاخ سفید و قدرت آمریکا و این حرف و حق وتو و این چیزات بفهمی چی میگی. حالا هرکی آخوندا گفتن باورت نشه. کاخ سفید یه روز مثل کاخ سبز یزید میشه. زینب کبرا کنار گودال قتلگاه به امام سجاد فرمود این بدنهای پاره پاره رو این شکلی نگاه نکن، کسی نیست این بدنها رو دفن بکنه. چهار نفری هم که میتونن این بدنها رو دفن بکنن با دست بسته دارن از این شهر میبرن. دوتا مردی هم که این خانواده داره دست و پاشون بسته است. این لحظه ای که نگاه میکنی که حجت خدا قطع قطع شده و حتی کسی حاضر نیست بدن او رو دفن بکنه. زینب کبرا به امام سجاد فرمود یه روزی میاد اینجا یه حرمی میشه، دلهای عاشق از همه جای دنیا دلاشون پر میکشه برای این قبر، میان اینجا طواف میکنن. ینسبون لهذا تفعل ما، اینجا حرم میشه، بارگاه میشه، پرچمش بلند میشه، روزگاری میشه علی کرور الایام و لیالی. هرچی روز میگذره اینجا از رونق که نمیفته بلکه رونقش افزایش پیدا میکنه، برعکس جاهای دیگه که دیگه تکراری میشه، یه بار میرن دیگه چنگی به دل نمیزنه. اینجا یه بار که میان از همون سفر حساب کتاب کربلای بعدیشون رو میکنن. الان خیلی دلها نگرانه وقت نکنه 40 سال بعد کربلامون تعطیل بشه، تو این درگیری ها وقت راه کربلا بسته نشه. محرم میره دوباره 40 میره دوباره ایام نوروز میره دوباره تابستون میره، سیر نمیشه. زینب کبرا اون روز به امام سجاد فرمود، امام سجاد باورش شد، خیلی ها باورشون نمیشد. اینجا ما حتی نمیتونیم بدنها رو دفن کنیم. بعد به ما وعده میدن اینجا پایگاه زمین میشه، فرائنه میان قلع و قمع کنن زائرای این حرم رو نمیتونن. زینب کبرا اون روز فرمود جانم به این بصیرت، جانم به این دل. چه دلیه دل زینب، این دختر امیرالمومنین، چه ایمانیه، چقدر قرصه. با این دست بسته ای که چادر از سرش کشیدن، تازیانه روش بلنده، خیمه هاشو سوزوندن، پاره جگرش رو تکه تکه کردن، همه عزیزانشو گرفتن، هر سری از این عزیزان هر کدوم یه بره سر حسین یه طرف، اصلا معلوم نیست کجاست سر حسین، دیشب کدوم خونه بوده، کدوم تنور بوده دیشب سر حسین. تو همچین اوضاعی شوخی نیست، سر عزیزش رو دیروز ظهر منو در آغوش گرفت با من وداع کرد، چند ساعت بعد از سرش خبر نداره. بدنش قطع قطع است، هرچی داشت به غارت برده، انگشترش هم برده. اونجا شرایطی که هر کی نگاه کنه میگه باختیم، تموم شد دیگه، چه نصرتی دیگه، کی میخواد بیاد، متا نصر الله دیگه، چی میخواد بیاد دیگه، کی میخواد بیاد دیگه، به چه درد ما میخوره، تموم شد، ما هم به اسارت رفتیم. قدم به قدم طعنه و تمسخر و تازیانه و سنگ و کلوخیه که به سمت ما پرتاب میشه، منزل به منزل ما رو تحقیر میکنه، تا کاخ یزید میبرن، بزم شراب میبرن، چوب خیزران باید ببینم که به این لبها میزنن. اونی که مؤمن نیست، دلش قرص نیست به وعده های خدا، قدم به قدم اینجا میپاشه از هم. این صحنه ها نابود میکنه آدم رو. چه ایمانیه، تا اونجا میره دلش قرص. برگشت با صدای رسا به یزید گفت والله لا تمحو ذکرنا، نمیتونی اسم ما رو محو کنی، تو میری ما میمونیم، نگاه نکن زن و بچه تو تو این پستو چشم نامحرم بهشون نمیفته، ولی زن و بچه پیغمبر رو منزل به منزل بردی، تحقیر کردی. به اینا نگاه نکن، آینده مال ماست، پیروزی مال ماست. اون امام سجادی که تو محاسبه اینها اصلا نمی گنجید که این آقا توانی داشته باشه. وقتی خواستن یزید دستور قتلش رو داد، بعضی گفتن این آخه دیگه چی داره، چه جون و پری داره که اینو بخوایم بکشیمش، این یه دونه دیگه بذار بمونه دیگه. اصلا به حساب نیاوردن. شد این نسل بلند، یکیش سید حسن نصرالله، یکیش سید علی خامنه، یکیش امام خمینی. از اون آقایی که اون روز هیچکی به حساب نمی آورد، با دست بسته می بردن و تازیانش می زدن. این همه روید، اینه باور به نصرت خدا. این شهدا در اون آستانه قرب خدا قرار گرفتن. به حسب ظاهر نگاه میکنیم اینه همه این فرمانده ها رفتن، حزب الله لبنان به چه اوضاعی افتاد، حفره اطلاعاتی و امنیتی، این پیجرهایی که آسیب دید، ولی خدا اراده کرده همینا با همین چشمهایی که آسیب دید، با این پیجرها، همین دستهایی که قطع شد، بدنهایی که آسیب دید، پاهایی که قطع شد، همینها انشالله توی قدس نماز میخونن، همینها اسرائیل رو نابود میکنن اگه نترسن، اگه بمونن تا آخرش، بمونن جا نزنن. این خونها قوقا میکنه، سید حسن نصرالله تازه شروع شده. اینا فکر کردن کابوس سید حسن براشون تموم شد، نه، تازه شروع شد، تازه این آغاز ماجراست. قاسم سلیمانی تازه شروع شده. خسارت شهادت اینها قصه است، غمه، ولی کار اینها تموم نمیشه. آیات بعدی این سوره است که انشالله جلسات بعد با هم دیگه میخونیم که تازه کار اینها شروع میشه، تموم نمیشه کار اینها. شب جمعه است، اولین شب جمعه ایه که سید حسن نصرالله مهمان سید و شهر خوش به حالش، گفتن کربلا هم دفنش میکنن. خیلی سال بود حسرت کربلا به دل سید حسن نصرالله بود، از زیر زمین خانه خارج نمیتونست بشه، تا یه مجلس روزه نمیتونست بره. امام حسین چقدر قشنگ تلافی میکنه برای آدم. آغوش باز کرد، پسر عزیزم بیا کنار خودم، دیگه تا ابد میتونی کربلا باشی، تا ابد پیش خودم، دیدی به وعده وفا کردم. دیدی تحمل کردی، آخرش برد با تو بود، دیدی تو رو از این به بعد کنار حبیب جا میدم، کنار علی اکبرم به جا دادم، دیدی کربلاییت کردم، دیدی خریدمت، روزهای قربتت تموم شد، این روزهای آخر خیلی تنها شدیم، هی عکس‌ها رو منتشر میکرد اسرائیل، همه رو زدیم فقط سید حسن نصرالله مونده. این روزه شب جمعه‌مون از کنار این شهدا، این علما، این خوبان در این مقبره مقدس تقدیم به روح شهید سید حسن نصرالله و همه شهدا. خیلی تنها شد روزهای آخر. آخرین سخنرانی که کرد گفت در تشییع شهید فؤاد، گفت من با این شهید خداحافظی نمی کنم، میگم به امید دیدار. زود هم ملحق شد به امید دیدار. معلوم بود دیگه دلتنگه، دیگه سختش بود، خیلی رفتن، همه رفقا رفتن، خیلی سختش بود، ولی سید حسن با عزت رفت. لحظه آخر رفقاش دورشو گرفتن، لذا گفتن این اخباری که منتشر شده، گفتن پیکر عزیز سید حسن نصرالله ذره آسیب ندیده، از استنشاق سم بوده که به شهادت رسیده. این اصحابش دوروبریاش همه اومدن به حمایتش، خودشونو سپر کردن. اصلا اون محافظش معروف بود به سید سپر، میگفتن این همیشه سپر
برای سید حسن نصرالله. آره اینا رو گفتم بگم، آخرش اونی که تک و تنها وایستاد، نظر مرتن الی یمینه و نظر مرتن الی شماله فلم یرا احد من اصحابه، یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به چپ کرد، دید هیچکی نمونده، رو کرد به لشکر دشمن، گفت هل من ناصر یسو، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. بابا شما ها یه جو مردونگی داشته باشید، یکیتون بیاد از این حرم دفاع کنه، اینا زن و بچه پیغمبرن. اصحابش رو صدا زد، مسلم رو صدا زد، حبیب رو صدا زد، فرمود میبینید تنها شده. السلام علی المحامی بلا معین. امام زمان در زیارت ناحیه اینطور سلام میدن، سلام بر آن حمایتگری که یاور نداشت. یعنی چی؟ هر کی زمین خورد خودشو رسون ابو عبدالله، اون شهید تو دست و بال دشمن نمونه. میخواستن زنده زنده زب کنن، میخواستن اربن اربا کنن، میخواستن اوریان کنن، میخواستن تحقیر کنن، به جنازش بخندن، به جنازش برخزن، نمیذاش، ولی آخر وقتی نوبت خودش من روزم رو تموم کنم. عبارت مغزل اینه، این روزه روزه زهره و شوراست، سختم اینجا میگم، انشالله دعا کنن شهدا، انشالله سید حسن نصرالله واسطه ما باشه، امشب سفارش ما رو به امام حسین بکنه. هنوز سید حسن نصرالله دفن نشده ولی همه خیالشون جمعه، کسی جرأت نداره به این پیکر جسارت. مخدل میگه لحظه آخر از شدت بی کسی زل جناح ایستاد از امام حسین دفاعی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا در فرجا با امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا، از سایه سفره با برکت ابو عبدالله متنعم بفرما. شب اول قبر ما را میهمان ابو عبدالله قرار بده. خدایا ما را به این شهدا ملحق بفرما. عاقبت ما جان دادن در راه خودت قرار بده. رهبر عزیزتر از جانمون از همه بلایا، آسیبها، گزندهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، زمینی و آسمانی، به دست‌های قلم شده قمر بنی هاشم مسون و محفوظ بدار. شر بدخواها و دشمنانش به خودشون برگردان. نابودی اسرائیل به نسل ما، به این دیدگان رمق گرفته ما نشان بده. به فضل و کرمت بیماران اسلام، مجروحین،
معلولین، جانبازان، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. امت اسلام پیروزی نهایی عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.